متشکرم از جناب آقای خیرخواه. اما اونچه که شما در مشارکت خودتون بیان می‌فرمایید در ارتباط با حمایت از حقوق مصرف کننده است که برای این حمایت چه باید کرد و به نظرتون چه چیزهایی حقوق مصرف کننده رو نقض میکنه؟ انحصار، عدم ارائه ضمانت نامه، مشخص نبودن قیمتها از طریق 22-65-25-25 و 30-36-37 لطفاً پاسخ ما رو بفرمایید.
به نظر من وقتی که یه مغازه دار قیمت یه جنس رو ور میداره چند برابر به مشتری میفروشه، حقوق یه مصرف کننده از بین میره. یا وقتی که جنس فرع میاره به اسم جنس اصل به مشتری میفروشه، وقتی اون دستگاه خراب میشه هی باید هزینه بکنه، این میشه ضایع شدن حقوق مصرف کننده.
سلام، صبح بخیر. من فکر میکنم یکی از دلایل اینه که کالاها گاهی وقتا بی‌رویه گرون میشه وقتی که اینها نتونن جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیرن، یا اینکه وقتی مشاهده میشه به جای کالاهایی که توسط تولید کنندگان زحمتکش خودمون تولید شده کالای قاچاق به بازار عرضه میشه، خب این هم یعنی عدم نظارت صحیح بر توزیع کالاها. اینی که به نظرم نقش این سازمان در بین نهادهای ما همچنان کمرنگه.
خب دوستان، مشارکتشون خیلی عالی بوده. گفتن که تولید کالای بیکیفیت، بینشان و بیشناسنامه دقیقاً نقض حقوق مصرف کننده میتونه محسوب بشه. 0993 11 34. اگر تولید کننده به مصرف کننده احترام بذاره، در ایران در سال 1388 قانونی تحت عنوان قانون حمایت از مصرف کنندگان تصویب شد که برای بنگاه‌های اقتصادی و تولید کنندگان الزاماتی جدی در پی داشت. این قانون که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده شامل 5 فصل و 22 ماده است و شامل وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان، تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نحوه رسیدگی به تخلفات و هم جریمه ها و مجازات عرضه کنندگان کالاها و خدمات معیوب که طبق قوانین باید پایبند بود و اصول رو رعایت کرد. و اما بخش یک خبر و یک گفتگو. بفرمایید آقای خیرخواه.
بسیار خوب. شاید جالب باشه برای بسیار از شنوندگان ما که البته سال هاست در رادیو اتصاف هم که شنوندگان همراهی میکنن، میدونن که یکی از مباحث و پاشنشوری بسیار از گفتگوها راجع به صنعت خودرو که اتفاقا دیروز سال فرصت نشد که ما بهش بپردازیم، دیروز در روزنامه هم آمد و خب جالب بود که راجع به صنعت خودرو برخی از اونها مطالبی رو نوشته بودن، حالا اگر که بتونم برگردم بهش حتما دوباره این رو اشاره میکنم. از جمله صنعت، معدن، تجارت، اگر که شنوندگان ما دیده باشن، دیروز صفحه اول خودش در گفتگوی با کارشناسان از روزگار تلخ صنعت خودرو گفت صنعتی نمایشی بدون برنامه استراتژی. حالا دلیلم دارم برای این اشاره، منتها حالا خبر میرسه که آخرین وضعیت پذیرش ایران خودرو و سایپا در بورس طی گفتگویی که توسط مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، مهلتی داده شده تا تیر ماه 1403 سال آینده که اون از ماده 141 قانون تجارت بیان بیرون. شاید تعجب بکنید ماده 141 خانم میرومن چیه؟ ماده 141 همه فعالان اقتصادی میدونن که در قانون تجارت مربوط به ورشکستگی است و جایی که اگه زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین بره، هیئت مدیره مکلف مجمع برگزار بکنه، صاحبان سهام رو دعوت کنه، انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی قرار بگیرن. حالا هم محصولاتو داریم گران می‌خریم، هم اینکه این وضعیت داریم، ولی در این حال با توجه به تاکیدات رهبری برای واگذاری مدیریت و سهامی اونها به شرکت به بخش خصوصی اقدامات داره یکمی سرعت میگیره. بیشتر میشنویم و میپرسیم. آقای جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، سلام و صبح بخیر.
با نام یاد خدا، بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و صبح بخیر دارم، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. اگر از ماده 141 خارج بشن ایران خودرو سایپا چه اتفاقی میفته؟ اساسا میشن یا اینکه نه بازم ممکنه که ما تمدید زمانی رو شاهد باشیم؟
خدمت شما عرض کنم جناب عالی، به درستی به در واقع تعریف ماده 141 قانون تجارت اشاره کردید. شرکت هایی که در اثر زیاندهی اگر زیان انباشتشون بیش از نصف سرمایهشون بشه، اصطلاحا هم میگن مشمول ماده 141 قانون تجارت شدن.
درسته.
شرکت هایی که به چنین وضعیتی دوچار میشن، طبق مقررات سازمان بورس پذیرش سهامشون در بورس تهران یا فرابورس ایران تحت شعاع قرار میگیره. یعنی اگر شرکتی ظرف 3 سال متوالی 141 بشه اصطلاحاً، یا 4 سال از 5 سال گذشته، بورس تهران یا فرابورس که حالا ایران خودرو و سایپا در بورس تهران پذیرفته شده است، بورس تهران در واقع 1 سال بهشون فرصت میده که این فرصت تا پایان تیر ماه سال 1403 هست که از 141 خارج بشن. چنانچه از این شرایط خارج نشن، سهامشون از بورس تهران لغو پذیرش میشه و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل میشه.
خب چشم‌اندازو چطور الان چند ساله که ماده 141 هم؟
این دوتا شرکت 4 سال مالی از 5 سال گذشته رو 141 شدن.
و دیگه فرصت زیادی ندارن. خب چطور ممکنه با این همه پولی که از بازار اینا دریافت میکنن و قیمتایی که خب الان هم سرسام‌آور، بارها البته گفته شده که علی‌رغم همه آنچه که مطرحه همچنان زیاندن، شاید اصلا موضوع بحث ما این بر نباشه، اما با توجه به تأکید رهبری در این باره، حالا چه خواهد شد؟ اینا هیچ مذاکره‌ای داشتن با بورس و فکر میکنید که جبران کنن و روش‌ها اصلاح بشه و از این زیاندهی خارج بشن؟ به ویژه که بسیاری از شرکت‌های تودلی اینها هم علامت سوال‌های فراوان داره.
بله دقیقاً. من دو تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. موضوع اول به در واقع دلیل زیاندهیشون برمیگرده. متأسفانه به دلیل اتخاذ یک سری سیاست‌های نامناسب در سنوات گذشته، این دو تا شرکت در واقع زیانده شدن. یکی از مهمترین دلایل زیاندهیشون بحث قیمت‌گذاری دستوری هست. بالاخره هر شرکتی یک کالایی رو که تولید میکنه، این کالای هزینه‌ای براش ایجاد میکنه، اصطلاحا بهای تمام شده ایجاد میکنه. اگر درسته. قیمت فروش محصولشون از این قیمت تمام شده پایین‌تر باشه، طبیعتاً برای شرکت زیان ایجاد میشه. پس یکی از موضوعاتی که میتونه کمک کنه که این دو شرکت از این وضعیت خارج بشن و خیلی هم موثر خواهد بود، بحث در واقع اصلاح قیمت فروش محصولات این شرکت هست. یکی از موضوعاتی هم که جناب عالی به درستی اشاره کردید، بحث سهام تودلی هست که تو این دوتا شرکت وجود داره. ایران خودرو حدود 27% سهامش در اختیار شرکت‌های فرعی خودشه، یعنی 27% سهام ایران خودرو رو خودش داره انگار.
درسته.
این رقم برای سایپا بیشتره، حدود 41% سهام سایپا متعلق به شرکت‌های فرعی خودشه. این در واقع سهام هم طبق دستورالعمل‌های ما و هم در واقع تأکید مقام معظم رهبری باید به بخش خصوصی، باید به سهامدارا، باید به خارج از این مجموعه های تجاری واگذار بشه. واگذاری این سهام هم کمک میکنه که بالاخره بخشی از منابع وارد شرکت بشه، انگار شرکت داره در واقع سهام رو میفروشه و در ما به ازاش منابع دریافت میکنه، و همین که یک در واقع مدیریت جدید با یه استراتژی جدید با یه رویکرد جدید وارد هیئت مدیره این دو تا شرکت میشن و سیاست‌های مناسبی رو برای برون رفت از این وضعیت طبیعتاً اتخاذ میکنن.
بسیار خوب. الان اگر بخوایم صحبت بکنیم زیان انباشته، چون پیشتر در پاری از گزارش‌ها گفته بود که بیش از 160 هزار میلیارد تومان اینا زیان انباشته دارن این دو تا، و در این حال دولت هم 7% فقط سهام دولتی داره، ولی به خاطر موقعیت ویژه‌ای که این صنایع دارن همواره این بیشتر از عسل شیرینه که دست داشته باشن، به خاطر جابجا کردن مدیران و استفاده که از این موقعیت ها میشه متصور بود. چشماندازی میبینید یا توضیح دادن به بورس که به هر حال بورس با حمایت مردم هست که برقراره و سهام این شرکت هم همینطور؟
بورس تهران به صورت ویژه برای این دوتا شرکت با توجه به اهمیتی که این دوتا شرکت برای بازار سرمایه، برای اجتماع، برای سهامدارا در واقع داره، هر سه ماه یک بار با این شرکت ها جلسه میذاره و برنامه هاشون رو برای خارج شدن از این وضعیت میگیره، بر روی سامانه کدان منتشر میکنه که سهامدارا هم از این وضعیت مطلع بشن. اتفاقا امروز بعد از ظهر جلسه با ایران خودرو در بورس تهران بررسی میشه و آخرین وضعیت و برنامه های ایران خودرو رو برای خارج شدن از 141 بررسی خواهند کرد.
بسیار خوب، خود همین شد یه گزارش که فکر میکنم ما بتونیم دنبال بکنیم. به هر حال پیشنهادها از بخش های مختلف تحقیقاتی در دانشگاه ها، مرکز پژوهش های مجلس، خود صنعت خودرو، اخیراً هم که نمایشگاهی که برگزار شد از دستاوردها و پیشرفت های کشور و رهبری در دو نوبت از اون بازدید داشتن، گزارش منتشر شد که یک مدیر عاملی یکی از شرکت های مهم خودروسازی بخش خصوصی به رهبری هم قول داد که اگر شما این شرکت رو به ما واگذار بکنید ما در مدت کوتاهی و اگر موفق نشدیم صادق دارید که پیش مردم هر طوری که لازمه برخورد کنید، که حالا نمیخوام عیناً اون جملاتی که منتشر هم شد در فضای مجازی تکرار کنم، ولی در این حال نشون میده کشور توان بیرون اومدن از این وضعیت در صنعت مهم خودسازی خودش داره و میتونه بالندگی ایرانی ها رو نشون بده در این عرصه. امیدوارم خبرهای خوش برسه به زودی. متشکرم آقای جعفری.
خواهش میکنم، امیدوارم که روز بسیار خوبی پیش رو داشته باشید.
ممنونم، برای شما هم همینطور و همه همکاران. تو مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار کشور خانم هاویان، 7:42 دقیقه است امروز صبح الان. بله،
صبح عالی متعالی، صبحتون بخیر، به مهر باشه. وقتشه که گزارش آقای دایی رو به اتفاق بشنویم.
صبح سرد زمستانیتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. یکی از خیابان‌های پرتردد پایتخت، یکی از محلات پرخدمت، خیابان 17 شهریور و حوالی اون محله شکوفه و خیابان شکوفه هم که معروف است، انواع و اقسام صنوف رو میشه دید در این محله‌ای که خب صفا و صمیمیت خاصی هم بین اهالی این محله برقرار هست. دوست عزیزی که کاوشن رو بالا کشیدن، کلاه هم روی سرشون، بخار هم از دهانشون خارج میشه. صبح سرتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
زنده باشی. ولی اول صبح یه کیسه دستتونه، محتویاتش من شیر رو متوجه شدم. دیگه چیه؟
نه، شیر و تخم مرغ و با پنیر.
خب موفق باشید. از سوپرمارکت خرید کردید دیگه این ساعت صبح؟ فکر می‌کنم فروشگاه بزرگ باز نباشه.
نه دیگه، سوپرمارکت خریدم بعداً.
خب خرید رو ترجیح میدید حضوری انجام بدید یا اینترنتی؟
والا الان سرما بود که دوست داشتم اینترنتی، ولی صبح بوده دیگه فعلا میومدم خودم خرید کردم.
پاینده باشید. شما به عنوان یک مصرف کننده چه مواردی اگر وجود داشته باشه رعایت حقوق مصرف کننده تلقی میشه، اگر رعایت نشه نقض حقوق مصرف کننده هست؟
والا کیفیت محصولات باید خوب باشه. یکی اینم که قیمت، الان مثلا این قیمتی که مثلا روی پنیر زده، مثلا قیمت تولیدش خیلی تفاوت داره با قیمت مصرف کننده.
حالا روی بعضی از کالاهای لبنی موضوع کمتر تفاوت داره، روی بعضی از کالاهای دیگه خیلی انگار اختلاف زیاده.
شوینده و اینا بیشتره. بله
شوینده.
بله اینا میگیریم، میگم تفاوتش بیشتره. بعد قیمت ها مثلا یکسان نیست. مثلا توی فروشگاه بزرگ میری مثلا همون محصول اونی قیمت پایین تر داره میده.
خب دلیلش چیه؟ شاید مجوز حراجی چیزی داره که قیمت پایین تر میده یا فروشش بالاتره.
خودم فکر میکنم شاید جنسی که تون مثلا همون پک باشه ولی جنسی که توش استفاده شده کیفیتش پایین تر باشه.
واقعا باید خیلی با اطمینان بشه راجع به این موضوع صحبت کرد، خیلی سخته.
یه چیزیه که حالا یا شایعه است یا من شنیدم یه همچین چیزایی، بعضی فروشگاه مثلا جنس درجه دو داخل همون چیز قیمتش هم دارن پایین تر میدن.
خب حالا شده کالایی رو خرید بکنید که مثلا تاریخ مصرفش یک ماهه هست، اگر روز 28مش بخرید همون قیمت رو داشته که روز نخست داشته قیمت رو؟
بله دیگه تقریبا همین جوریه دیگه، قیمت یکی بوده، تفاوت نداشته این که من کالا دیدم.
و اینکه فکر میکنید اگر به عنوان مثلا محصولی رو به عنوان محصول ترکیبات گوشتی فراوری شده به شما میدن با 90% گوشت یا تن ماهی یا روغن، از نظر کیفیت به عنوان یک مصرف کننده خیالتون راحت است که هرچه اینجا روش برچسب خورده همون رعایت شده در چرخه تولید و همون محصول نهایی مد نظر شماست که با اون قیمت بالاخره شما دارید خرید میکنید؟
والا نه، اونجوری آدم خیالش راحت نیست دیگه، فقط ما میریم نگاه میکنیم به برندش، حالا یه برند شناخته شده باشه وگرنه نمیشه تشخیص داد که کیفیت.
خب خیال مصرف کننده چجور راحت میشه؟
و والا این دیگه اون مهر استانداردی که روش داره اینا بالاخره تا حدودی خیالمون راحته دیگه، ولی خب بیشتر نظارت کنن آدم بهتر میشه دیگه.
سوالاتی در ذهن هموطنانمون هست، حتی برای خود بنده هم ممکنه علامت سوال وجود داشته باشه، اما موضوعی است که گستردگی جهت در حقیقت روشنگری افکار عمومی زیاد در اون مطرح میشه. با ما همراه باشید، البته در برنامه های شاید آینده روزی نو بیشتر به این موضوع بپردازیم.
کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی؟ میسوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شبم، تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکست می رسی، به پای این غرور خسته می رسی، تو را کجا صدا کنم بگو؟ سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شبم، تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی، به پای این غرور خسته می رسی، تو را کجا صدا کنم بگو؟
خب چقدر این موسیقی خوب بود،
خیلی.
و چقدر در واقع تأثیرش بر روی گفتگویی که الان انجام خواهد شد
بازم بگم
آره خیلی عالیه. واقعا برس به داده همه خستگان، خدایا شکرت، الحمدلله رب العالمین. توی این پیام ها و چه پیام های مکتوب چه تلفن هایی که مردم داشتن، قیخیخا خیلی تاکید بر قیمت ها هست و اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده آیا نظارتی بر قیمت ها هم دارند یا خیر؟
بسیار خوب، این سوال خوبی است. حالا چرا داریم این صحبت رو میکنیم؟ به لحاظ این که امروز که داریم با هم حرف میزنیم روزی است که در تقویم کشور ما روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نامگذاری شده و خب گاهی هم همه نگاه ها میره به سمت سازمانی که سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگانه. من خودم برداشتم اینه که اگر بخوایم از تولید کنندگان دفاع بکنیم یک نظام توزیع کارآمد و شفاف داشته باشیم که تعداد واسطه ها درش کمتر باشه و نظام های نوین و با فناوری امروز کار بکنن، تولید کننده در ایران برنده است.
بله.
اصلا شک نکنید. بنابراین این که کشمکش های فراوانی وجود داره ما نمیتونیم غیر شفاف هم حرف بزنیم. اگه نظام توزیع و با توجه به وضعیت شهری و روسایی که ما داریم تغییر کرده اتفاق بیفته، خیلی ها معتقدن این منفعت رو تولید کننده خواهد بود. نکته بعدی اینه که ما مصرف کنندگان داریم گران میخریم، علتش همون اولی است و خیلی هم گران میخره. بگذارید پرسش شما رو کسی پاسخ بده که مسئولیت معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان رو، یعنی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان رو در ایران بر عهده دارن. ضمن اینکه سلام و صبح بخیر میگم به آقای دکتر تقوی عزیز، این روز رو بهشون شاد باش میگم و به همه همکارانشون در سراسر کشور.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و تمامی دستاندرکاران این برنامه خوب و همچنین تمامی شنوندگان محترم و عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. بگذارید اول از توقع مصرف کنندگان بگیم که اونها توقع دارن که سازمان به گونه ای عمل بکنه که قیمت ها بتونه واقعا منصفانه و واقعی باشه، نه افزایشی یا تصنعی. اینطور هست و سازمان تونسته در این حوزه موفق باشه، حالا که روز ملی این موضوع هم هست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نهم اسفند ما؟
بله خدمتون هستم. من هم جا داره که حالا در همین ابتدای صحبتم هم تبریک عیاد شعبانی رو داشته باشم و هم تبریک روز نهم اسفند که در تقویم رسمی کشورمون به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده نامگذاری شده. طبعا خب اختصاص این روز یا یک روز از سال به حقوق مصرف کننده و اینکه پیش بینی شده مرجعی برای جبران خسارتایی که احیانا مصرف کنندگان باش مواجه میشن و یا برای به اصطلاح برخورد با تخلفات، این نشان دهنده این هست که روی کرده مسئولان هم به اهمیت این موضوع به اصطلاح بوده و تبدیل اون از عرصه شعار به عمل هست. خب طبعا ما میدونیم مصرف کننده حقوقی داره که طبعا این حقوق هم بایستی شناسایی بشه، هم شناسنده بشه و هم بایستی ازش حمایت بشه. که من حالا میتونم به عنوان نمونه بگم که یه مصرف کننده طبعا حق برخورداری از اطلاعات کامل از محصول یا خدمتی که استفاده میکنه و در اختیار میگیره بایستی داشته باشه. مصرف کننده باید حق انتخاب داشته باشه. مصرف کننده بایستی از اون کالا یا خدمتی که برخوردار میشه از ایمنی لازم نسبت به اون کالا برخورد باشه و همچنین حمایتی که دولت در این بین باید از مصرف کننده داشته باشه. طبعا بایستی هر مصرف کننده بتونه از حمایت های لازم دولت هم برخوردار بشه.
خب این که تو سیاست های دولت میاد خیلی حتما شما هم شنیدید، البته خیلی هم میگن که کاش اساسا سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اساسا زیر چتر دولت نمی بود، یعنی تماما شبیه یک NGO یا مثل اون انجمنی که حالا در کشور هست. واقعا قدرت در اختیار بخش خصوصی و مردمی می بود، چون همه اقدامات سیاست های دولت اینه که از مردم حمایت بکنه دیگه، چه تولید کننده چه مصرف کننده. واقعیتش اینه که ما در اون جایگاهی که حالا قانون هم توصیف کرده هستیم، شفافیت، سلامت، استاندارد، ضمانت تولید، ضمانت کیفی، ضمانت خدمات پس از فروش، واقعا اینا چیزای مهمیه.
خود طبعا جناب خفای عزیز ببینید وقتی ما میگیم مصرف کننده، ببینید کل زنجیره باید لحاظ داشته.
دقیقاً
در زنجیره تولید، یعنی از تأمین و تولید تا مصرف، یعنی این موضوعی است که باید به اصطلاح دنبال بشه. یعنی یه تولید کننده یا تمامی تولید کنندگان طبعا به نوعی خودشون هم مصرف کننده هستن و طبعا حمایتی که از مصرف کننده انجام میشه باز برمیگرده به حمایت از تولید و به اصطلاح ارائه خدمات. این که به عنوان کلیت موضوع، برای همین موضوع میدونیم ما یه قانونی هم در سال 88 تصویب شد به عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که ما اون قانون را هم داریم که در اون قانون بحث انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده هم طراحی شده، یعنی به عنوان NGO ها یا به صلاح نهادهای مردم نهاد بتونن به صورت مردمی در سطح استان، در سطح شهرستان و در سطح کشور بتونه مطالبات و موضوعات مصرف کننده رو دنبال بکنه که حالا سازوکارش هم دیده شده که طبعا حالا باید فعالتر از این باشه. خب در همین راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم دنبال میکنه موضوعات و مطالبات مردم ها، جدای از حالا بحث‌های اداری اجرایی که داره به عنوان حالا کارهای تخصصی که در اساسنامه و در آیین‌نامه ها اومده، منتها ما میدونیم مثلا از همون سامانه 124 که طراحی شد برای اینکه مردم بتونن اشکالات مسائل مبتلاشون رو در ارتباط با اون کالاهایی که مصرف میکنن یا خدمات بتونن اگر با مشکلی مواجه میشن، ایهانا گران فروشی، کم فروشی یا سایر موضوعاتی که به عنوان تخلف تلقی شده در قانون، بتونن به اونجا ارجاع بدن و تماسی داشته باشن که رسیدگی بشه، که در همین عین میدونیم ما به دنبالش بحثای به اصطلاح بازرسی ها و رفت و آمد ها و از این مسائلی که حالا آمار ارقامش هم کاملا طبعا در برنامه مختلف مطرح شده سازمان دنبال میکنه و طبعا سازمان به عنوان یک ارگانی که این هم از یک طرف در تعامل با دولت، در ارتباط با دولت به عنوان به اصطلاح پل ارتباطی بین مردم و دولت هست، در ارتباط با رعایت حقوق مصرف کنندگان. البته حالا بعضیا میگن مثلا حمایت از تولید و حمایت از مصرف، ما این رو جدا تلقی نمی کنیم. حالا من در ابتدای صحبت هم گفتم، یعنی هر کسی به نوعی خودش ارائه دهنده یه خدمتی هست و طبعا گیرنده سایر به اصطلاح خدماتی هست که و کاربر نیاز به کالایی که داره که داره انجام میشه.
بسیار خوب، متشکرم. خیلی دلم میخواست بیشتر از این با تون صحبت میکردیم، ظرف زمانی الان محدود در همین حد تلارسانی رو ازش استفاده میکنیم. حتما به دنبال تشریح بیشتر برنامه و سیاست خواهیم بود از سازمان شما. روز خوبی براتون آرزو میکنم آقای دکتر اکبر فقوی عزیز و خدا حافظ. متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم. ما هم همینطور به شما. بسیار خوب،
خیلی متشکرم.
زمان تموم شد.
بله بله، باید خدافظی کنیم. چقدر دنیا جای بهتری میشه برای زندگی اگه ما مردم به حق و حقوق هم احترام بیشتری بگذاریم. متشکریم از همراهی شما مردم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی، به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در